سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیر رسمی در مورد راه‌های چگونگی گسترش روابط دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بحث شد. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. زلمه خلیلزاد در ترکیب هیئت آمریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان آمریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در توافق آتش بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. این وزارت امروز در صفحه اکس خود در بیانیه نوشت که ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشست خبریش توضیحات کامل داده و در غیر آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد. در ادامه آمده است که در توافقنامه به طور کامل آتش بس، احترام متقابل، خودداری از حمله بر نیروهای امنیتی غیر نظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتگو و عدم حمایت از عملات بر یکدیگر ذکر شده. و گفته وزارت دفاع طالبان اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید حقیقت ندارد. این پس از آن است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به این هفته گفت که جزئیات توافق آتش بس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است. حکومت طالبان شهرک موسوم به شهرک سید اسحاق گیلانی را مصادره کرد. وزارت عدلی حکومت طالبان امروز گفت که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده این شهرک را ملکیت اماراتی تثبیت کرده. گفته شده است که این فیصله پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره‌های مربوط و عدم اثبات این که زمین مذکور از دولت خریداری شده اتخاذ شده است. شهرک سید اسحاق گیلانی با مساحت بیش از 5000 جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد. در عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین حداقل 6 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد و در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به دست بیاورد. زلنسکی حمله امروز را نفرت انگیز خواند و گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست کم 10 منطقه اوکراین از جمله پایتخت کیف هدف قرار داده شدند. و میوزیم لور پاریس 3 روز پس از سرقت جواهرات سلطنتی گرانبها امروز دوباره برای بازدید کنندگان باز شد. در این سرقت 8 اثر مهم از جمله تاج و گردنبند متعلق به ملکه های پیشین فرانسه در 7 دقیقه به سرقت رفت. ارزش جواهرات دزدیده شده از این میوزیم حدود 120 میلیون دلار تخمین شده. پلیس گمان میکند که این کار توسط یک گروه مجرم سازمان یافته انجام شده است. گالری آپولو محل رویداد هنوز بسته میباشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس 10 کمپ مهاجران را در بلوچستان بسته کرد. مهاجران افغان در مورد وضعیتشان در پاکستان چی میگویند؟
همین حالا در کمپ هستم. اینجا از زندان هم بدتر است.
آروم و روز به مفرز نهی پولیس آنونی ولیده ولیده حجی کم
پا. دیروز پسر کاکایم را همراه با خانوادهش بردن. همین حالا با او صحبت کردم. گفت وضعیت در حجی کم بسیار وخیم است.
نادهای یومی، خبرنگاران و رسانه ها می گویند حکومت طالبان مانی دسترسی به اطلاعات دقیق شده. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان ملل متحد سال 2025 را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده است. شهروندان این کشور می گویند
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی است که به مزاره ما، به گوسفندان ما، کل گزار از هم
دیخون خیره با تشویش هستن، خیره تاثیرات بدی را سر محصولات دیخون داره.
و در مسائل بین المللی میشنوید که مقام های صحی در غزه گفتن اسرائیل امروز اجساد 30 فلسطینی را تحویل داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بپردازیم به نشر گزارش ها. پلیس پاکستان در چند روز گذشته هزاران مهاجر افغان را در این کشور بازداشت کرده. شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور، به تازگی ده کمپ مهاجران در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85,000 مهاجر افغان ساکنین کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن که در روزهای اخیر یورش پلیس پاکستانی افزایش یافته و هر روز افغان ها بازداشت و به کمپ ها جهت اخراج منتقل میشن. بیشتر سنا کاکر جزئیات داره.
پلیس پاکستان هزاران مهاجر افغان مقیم این کشور را بازداشت کرده است. رسانه‌های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی جیو نیوز روز سه‌شنبه 21 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، ده کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85,000 مهاجر افغان ساکن این کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش که در وبسایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حدود 4,000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است، عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و 3,888 مهاجر افغان که به گونه غیرقانونی در این شهر زندگی می کردند بازداشت شدند. پلیس ایالت پنجاب نیز روز سه‌شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس خود نوشته است که در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب 448 مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است. پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست کم 17 مهاجر افغان خبر داد. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی می گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به گونه بی پیشینه شدت یافته است. آنان می افزایند که روز سه‌شنبه نیز پلیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل تاون و بی هفته اسلام آباد بر خانه های افغان ها یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کرده است. یک مهاجر افغانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پلیس او را از منطقه فیصل تاون بازداشت و به کمپ به اخراج منتقل کرده است.
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است. در یک اتاق افراد زیادی هم نمی توانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم. حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما با آنها می گوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم. اما حتی این کار را هم نمی کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده ایم.
یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکا و اعضای خانواده‌اش را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردن. همین حالا با او صحبت کردند. گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است. 43 نفر را با هم جا دادند. نه نان است، نه آب و نه خواب. تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به 2000 کلدار دادند. وضعیت به این حد خراب است. اینجا نیز پلیس هر لحظه می آید و افغانها را بازداشت می کنند. همه خیلی ترسیدند.
او ادعا کرد که هنگام بازداشت از پسر کاکایش پول خواسته شده بود، اما از این که پول نداشت بازداشت شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال سه‌شنبه 21 اکتبر در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می شود. این سازمان از اقدام کشورهایی که مهاجران افغان را به افغانستان باز می گردانند انتقاد کرده و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است. این سازمان تاکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند. همزمان وزارت امور داخلی پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده و پلیس اسلام‌آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده‌های اسکان مجدد آمریکا خودداری کنند. در این خبرنامه شماره تماس نیز منتشر شده و از این گروه افغان‌ها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند. اما توضیح داده نشده که پلیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند. هرچند سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌های مختلف پاکستان به طور بی‌سابقه سرعت گرفته است. کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 اکتبر 599 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. در بیانیه این کمیسیون که در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که روز قبل 47 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 117 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 16 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 419 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شدند.
شنیدید که در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس آن کشور ده کمپ مهاجران را در ایالت بلوچستان هم بسته کرده. مهاجران افغان از وخامت وضعیتشان هم به رادیو آزادی شکایت کردند. پیام های شما در این مورد را تا لحظات دیگر خواهیم شنید. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از نهادهای عمومی، خبرنگاران و رسانه‌ها می‌گویند که حکومت طالبان با پنهان کردن اطلاعات و نشر اطلاعات نادرست در تلاش است تا افکار عمومی را کنترل کنه. آنها میگن که نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه‌ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش زیاد روبرو کرده و باعث انتشار گزارش‌های متناقض شده. شمار از خبرنگاران افغان هم میگن که حکومت طالبان باید راه‌های دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را بیشتر و آسان‌تر کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها میگویند که سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات استوار است و این حکومت با پنهان کردن یا نشر اطلاعات نادرست میکوشد افکار عمومی را کنترل کند. آنان میگویند نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه‌ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده، باعث انتشار گزارش‌های متناقض شده و اعتماد مردم به رسانه‌ها را کاهش داده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان سه‌شنبه 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در موارد زیاد اطلاعات از سوی حکومت طالبان پنهان نگه داشته می‌شود یا اطلاعات نادرست منتشر می‌شود.
در اوسنی نظام رسانی ز پالیسی داده چه اطلاعات و لاسرسی محدودی.
سیاست رسانه‌ای نظامی کنونی این است که دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند. اطلاعات نادرست را با رسانه ها و با مردم شریک می کند. در بسیاری موارد اطلاعات را پنهان نگه می دارند. آنها تلاش می کنند با این روش افکار عمومی را کنترل کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز می گوید مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پابرجاست و خبرنگاران و رسانه ها در این زمینه با محدودیت ها و دشواری های فزاینده روبرو هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت که فقدان دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را با مشکلات جدی روبرو کرده و باعث انتشار گزارش های متناقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی‌هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه و این باعث شده که کار خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان و همچنان رسانه‌ها و خبرنگارانی که در تبعید هستند با دشواری‌های زیاد مواجه شوند. این باعث میشه که چندسگی اطلاعات به وجود بیاید و یکی از ارزش‌های مهم خبری موضوع سرعت است که سرعت هم علاوه بر سایر ارزش‌های خبری در نظر گرفته شود.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به طور متواتر از برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها و سخنگویان اداره‌های طالبان در شبکه اکس خبرهای را نشر می‌کند که در آن بر همکاری با رسانه‌ها تاکید شده و آمده که ارائه اطلاعات هماهنگ و پارچه اعتماد مردم به مسئولان را تقویت کرده و همکاری در انتقال واقعیت‌ها را بهتر می‌سازد. با این حال این راهبرد با آنچه که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای دولتی از آن انتقاد کردند در تضاد قرار دارد. زیرک فهیم، خبرنگار و مدیر یک رسانه که در اوایل بازگشت طالبان به قدرت ریاست یک رسانه خبری را بر عهده داشت، با تایید این مشکل میگوید که رسانه‌ها در دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند.
در افغانستان پول رسانه‌ای که هغه په ولایتونو کې دی او که په مرکز کې دی،
تمام رسانه‌های افغانستان چې در مرکز و چې در ولایت‌ها منتظرند تا همه اطلاعات از دفتر سخنگو برسد، در حالی که رسانه‌ها نیاز دارند همان ساعتی که حادثه رخ داده یا همان زمان که مردم منتظر جزئیات خبر هستند خبر را پخش کنند. اگر آنها می‌خواهند رسانه‌های مستقل اطلاعات را دقیق، خوب و موقع و بی‌طرف منتشر کنند، باید ظرفیت‌های رسانه‌های خود را افزایش دهند.
ترکی دوی باید خپل مطبوعاتی جزایر زید کی.
شمار دیگر از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده، گفتند که در چند روز اخیر به خاطر نبود اطلاعات به موقع و درست در پیوند به درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات مواجه شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد امسال را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده. با شهروندان کشور هم صحبت کرده ایم که از نگرانی های خود گفتن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که امروز اسرائیل اجساد ده ها فلسطینی را تحویل داد. اقدام بر اساس توافق آتش بس میان اسرائیل و اماس صورت گرفت. اماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشه. جعفر احمدی جزئیات داره.
مقام‌های صحی در غزه تایید کردند که اسرائیل امروز اجساد 30 فلسطینی را تحویل داد. با این شمار جسدهای فلسطینیان تحویل داده شده از سوی اسرائیل به غزه به 195 تن رسید. بر اساس توافقی که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای غزه حاصل شده است، اسرائیل در برابر دریافت بقایای جسد هر گروگان اسرائیلی اجساد 15 فلسطینی را به فلسطینیان تحویل می‌دهد. اردوی اسرائیل چهارشنبه تایید کرد که یک روز پیش بقایای دو گروگان کشته شده در غزه را دریافت کرده و هویت آنان هم مشخص شده. طبق این توافق از 10 اکتبر به این سو حماس بقایای 16 تن از مجموع 28 گروگان کشته شده را به اسرائیل سپرده. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس تایید کرده که از میان اجساد جدیدی که اسرائیل تحویل داده، هویت 57 نفر توسط بستگانشان شناسایی شده. به گفته این وزارت بقایای 54 تن دیگر که هنوز شناسایی نشدند، امروز به خاک سپرده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود. از زمان آغاز جنگ در غزه در اکتبر 2023 به این طرف 67,000 تن در آنجا کشته شدند که از این میان بیش از 20,000 تنشان کودکان بودند. این جنگ پس از حملات 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد. حملاتی که در آن حدود 1,200 تن کشته و ده‌ها تن دیگر گروگان گرفته شدند.
بیشتر از خبر.
فرشتن نگاه هستم جهان، سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم. پیام هایی را که شما به شماره واتساپ 00420720008111 به ما فرستادن. ای شماره واتساپ ماست. پیام هایتان به گونه صوتی بر ما بفرستین، ما را در جریان برنامه های خود نشر میکنیم. حال هم میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سال 2025 یکی از شدیدترین خشکسالی ها در نیم قرن اخیر در افغانستان بوده. این سازمان به ابراز نگرانی در این مورد گفته که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری کمتر از عد اوسط بوده. در این حال کارشناسان امور آب هم گفتند که بر مدیریت خشکسالی در افغانستان باید در بخش استفاده مؤثر از آب و ایجاد زیربناها برای ذخیره سازی آب به شکل جدی کار صورت بگیره. سنا کاکر جزئیات میده.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی ثابت شده است. اوچا هشدار داده است که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی کمتر از حد اوسط بوده و پیشبینی می شود این روند تا پایان سال ادامه یابد. این نهاد روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر گزارش گفته است که خشکسالی در افغانستان ناشی از کاهش بارندگی در تقریبا تمامی ولایت ها، تکرار و تشدید دوره های خشک طی 5 سال گذشته و تاثیرات تغییرات اقلیمی است. در ادامه آمده که این وضعیت باعث کمبود منابع آب، نابودی محصولات کشاورزی و علوفه، تهدید معیشت خانواده ها و بیجا شدن اجباری مردم شده است، به طور که شرایط فعلی با خشکسالی سال 2018 قابل مقایسه است. بر بنیاد معلومات این گزارش، در سال 2018 حدود 300,000 تن در نتیجه خشکسالی در داخل افغانستان بیجا شده و 3.6 میلیون تن دیگر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گرفته بودند. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی زیان‌های جدی به کشت و زراعت آنان وارد کرده است. نعیم دهقان در ولایت کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ بارندگی نیست، خشکسالی است. مزارع در حال خشک شدن است. گندم و دیگر حاصلات را کرم زده و همه از بین می روید.
عبدالعظیم دهقان و مالدار در ولایت نیمروز نیز می گوید که خشکسالی مزارع و مواشی آنان را سیب رسانده است.
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسفندان ما، به کلک ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان قلبه کردن کلک سر ما توانه.
فضل احمد زمیندار در ولایت تخار نیز شکایت مشابهی دارد.
اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خشکسالی بسیار بارندگی نشده. دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی در اثر محصولات دیقان داره.
این کشاورزان و مالداران که از پیامدهای خشکسالی آسیب دیدن، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی امدادرسان می خواهند تا برای کاهش خسارات آنان را کمک کند. این در حالی است که 5 هفته قبل سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 350,000 تن از مناطق خود در افغانستان بیجا شدند که به گفته این سازمان خشکسالی یکی از عوامل اصلی این بیجا شدن ها بوده است. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً هشدار داده که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمدی برای 80% مردم افغانستان است و دلیل تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی‌های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان امور آب میگویند که افزایش یا گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، نبود زیربنا برای ذخیره سازی آب باران، کاهش پوشش برفی، افزایش تقاضا برای آب و رشد نفوس، افغانستان را در برابر خشکسالی آسیب‌پذیرتر ساخته است. نجیب الله صدیق، پژوهشگر در حوزه آب و محیط زیست، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان به نظرم باید در دو بخش بسیار زیاد کار کنه، یکی در بخش مؤثریت استفاده از آب و دوم در بخش ایجاد زیربنا. زیربنا بسیار مهم است، ایجاد بندهای متوسط، کوچک، بزرگ برای افغانستان در حقیقت که بتونه نیاز به آب خود در نظر به رشد نفوس در حقیقت مهیا بسازه، باید زیربنای ذخایر آبی خود انکشاف بده. در سطح قریه و در سطح یک ولسوالی بحث مدیریت آبریزه ها میتونه از یک طرف سیلاب‌ها را کاهش بده، از طرف دیگر در برابر خشکسالی مقاومت جامعه را بلند آورد.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا همچنان در این گزارش خود گفته که در سال 2025 افغانستان با بحران‌های همزمان بشری شامل زلزله، خشکسالی، بازگشت مهاجران و فشار شدید بر امدادگران روبروست. اوچا افزوده که زلزله شدید با قدرت بیش از 6 درجه ریشتر در ولایت کنر یکی از فاجعه بارترین آفات طبیعی سال 2025 در افغانستان بوده که نزدیک به 2000 کشته و 3600 زخمی بر جا گذاشت و هزاران خانه و زیر ساخت را تخریب کرد. در ادامه آمده که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. زنان و دختران که از آموزش، کار و زندگی عمومی محروم هستند به ویژه تحت تاثیر قرار گرفتند و افزوده که کمک‌های بشردوستانه تنها راه نجات زنان و دختران افغان است. او همچنان اضافه کرده که بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشوری می شوند که از قبل با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو به وخامت دست و پنجه نرم می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اول این مشکل اقتصادی است. به کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 جغرافی سنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس های جغرافی سنف 11 خود موضوعات مهمتر را از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید، در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست. امروز ما قرار است که انرژی حرارتی را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هست. خب ما تا هنوز نفت در جهان را چندین بار بررسی کردیم که مثلا از جغرافی سنف هفتم که آغاز کردیم، نفت در قاره آسیا، در سنف هشتم درباره نفت در قاره آمریکا آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در به شکل عمومی نفت در جهان را بررسی میکنیم و همچنان برق حرارتی را بررسی میکنیم که چگونه هست. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. در نخست تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نو از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت است که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ است. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمت شرزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. دائمی سرعت هست که از زغال سنگ بیشتر استفاده میشه. زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است و هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم، از 1.5 کیلوگرم هم کمتر، 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه. یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینن گاز و نفت هم که به موارد دیگه هم استفاده میشه. مثلا نفت از نفت و دیزل اینا به انواع ماشین آلات موتر و تیاره هم و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه. گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هست. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده آمریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میاد، 14% از گاز به دست میاد و 11% دیگه برق از نفت به دست میاد. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هست، در این مناطق که هست نفت بسیار زیاد هست، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هست، در سطح جهان بیشتر هست که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن، از جمله ایران، در این مناطق که هست نفتشان بیشتر هست که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشون از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابع موجود در هر کشور وابسته است. یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر از مانند خاورمیانه از نفت خود استفاده میکنه، یک منطقه که گازش بیشتر باشه از گاز خودش استفاده میکنه، یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه از زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه. نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن مناطق خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از اون مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعضی بندهای برقی که هست از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد اینا از اینا استفاده میکنیم. به هر نحوی که شده مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب ای بودم از برق حرارتی. حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت است از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که طی چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان و اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونها به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هیدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شامل هیدروژن و کربن میشن. همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نیتروژن هم همین نفت خود داره که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیاد را داره. تانک ها و موترها و ریل ها و طیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بتانیم از نفت استفاده میکنه. حتی موتورسیکلی که ما باشیم امینو از نفت استفاده میکنن تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همهشون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد که تا سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد. کاربرد نفت در کشتی‌های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت. این صورت شد که نفت سراسر جهان استفاده های زیادی خود را پیدا کرد. از زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میمان، و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میموندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت در جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و با وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد، کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه هم زیاد شد. مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشرکش هایی که از نفت به وجود میایه اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد. و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خود با یکدیگرشان درگیر شد که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد، که به جنگ مسلحانه ختم شد. که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت، بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت، که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چاه‌های نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت. همچنان لکه های نفت که هست بالای دریاها و بر بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگر در نظر داشته باشیم یا اگر دیده باشیم نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زندهی که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتانن یا اونا رو مسموم کنن. بالای محیط زیست نفتی که از اخصارات که چاها دید خیلی بالای محیط زیست تأثیرات زیاد را تأثیرات بعد را به جا گذاشت و همچنان تحقیقات جیولوژیکی نشان می‌ده که در مناطق که ذخایر نفت وجود داره چاهای عمیق پر میشه که گاهی همی چاها به هزاران متر هم میرسه و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم با مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد، مردم چاهای عمیق‌تر را حفر میکردند که به طور نمونه در وایومینگ آمریکا عمق چاه‌ها بیش از 6000 متر هم میرسه به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت یک چاه‌های عمیق را میکشه و نفت خام استخراج شده رنگش سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل سوخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستن به ترتیب خلیج فارس هست که خلیج فارس بهشترین نفت در جهان داره، بعد از روسیه، آمریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هستن. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزی هستند. در اروپا بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستند. در آمریکا ایالات متحده آمریکا که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی غنی‌ترین حوزه نفتی در جهان است که 65% نفت جهان را در بر می‌گیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جهان است و ایالات متحده آمریکا از بزرگترین تولیدکنندگان و عمده‌ترین مصرف کنندگان نفت در سطح جهان هستند. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان بخشی عمده نفت آمریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست می‌آید و همچنان از ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج می‌شود و همچنان ایالت‌های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهاما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در آمریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، آمریکای لاتین کدام آمریکا میشه؟ کدام بخش از قاره آمریکا میشه؟ اینا رو مخوانده بودیم در جغرافی صنف هشتم. بله، آمریکای لاتین شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه که هر دوشون یک جا به نام آمریکای لاتین یاد میکنن. در آمریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستن. در آفریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از آمریکا، ژاپن یکی از بزرگترین واردکننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده واردکننده نفت در جهان اول ایالات متحده آمریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین واردکنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر واردکننده نفت عمده نفت در جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هست. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، در نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلیه، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود. همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود و انواع دواها و کودهای مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می شود. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما در آخر کارخانه که بر شما مد نظر گرفتیم، عبارتند از منشأ پیدایش نفت را بازسازید، دوم، چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت؟ علتش را توضیح بدین. و سومی، مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین. و چهارمی، در امریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارون. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 13 همه جغرافی سنف 12 هم. امروز هم به ادامه درسای گذشته خود موضوعات درباره زبانهای ماندین چینایی و اندونزیایی، زبانهای هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخوانیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه این موضوعات را بخوانیم. خب در نخست، زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سیلابه هست و نمونه هایش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستن. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده را در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یک خصوصیتش این است که زبان یک سیلابه هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنم. و زبان اندونزیایی هستم که زبان اندونزیایی از زبان مالایی مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزیا هستم و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزیا انتخاب شده. یه زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همین زبان اندونزیایی وجود دارد. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان هست، زبان اردو زبان اصلی مردم پاکستان هست و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعدن با زبان فارسی هم یک جور شده، زبان هندی با زبان فارسی یک جور شده که بعدن زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومت بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمى شد. و زبان اردو ترکیب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌ده. و بعد از اینکه تسلط انگلیس و کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌ده. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنند. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا کسا در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان‌تر ساخته. به خاطر حمل نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک مکان به مکان دیگه، از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی به نام تلکومونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم های ماهواره‌ای در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده میکنه و اطلاعات خود انتقال میده که با استفاده از این تلکومونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا همین تلکومونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخشم نه چندان پیچیده نیست که باعث از زمانهای قدیم مردم ارتباطات خود را برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی ولی که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده اطلاعات خود به آسانی انتقال میدن. وسایل عمده میتر کمیونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم در قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا تازه وسایل عصری هسته و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی وسایل ابتدایی هست که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکردن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکردن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامه‌ای که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده، ولی فعلا وسایل عصری که هست مردم استفاده میکنن میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کمپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن، اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هستن. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از اینترنت با استفاده از موبایل بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه در ثانیه در دقیقه وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم، هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکلی با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات رو در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانند چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البورید معروف بود. در قرن 16 میلادی به کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقت نامه های دو طرفه تبادله پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را، مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، به شکل آسانتر و به شکل دقیقتر معلومات را انتقال میدادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، معنی دلیل است که هر روز باید پیشرفت انکشاف در تمام عرصه‌ها بیشتر باشه. به همین دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد متصدی های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم. در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پونی را برای داخل سرحدات کشور خود را ایجاد کرد و در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتوانن پست های خود را تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشوری که عضو داشتن پست های خود انتقال بدن. بعد از اون و کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد همه کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست‌های خود مکتوب‌های خود انتقال می‌دادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بیسیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت‌های زیاد را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده می شد. در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش شد که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده می کردن. و بعد از اون تلفن بیسیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود. یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلکومیکیشن تلفن و موبایل بود. و فاکس هستم. فاکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فاکس هستم معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میدم. و اولین فاکس از نیویورک و لندن ارسال شد که فاکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده. و امی خود فاکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فاکس میکنه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده. و اینترنت ایمیل در جهانک بخوانیم. اینترنت ایمیل جدید مسائل مخابراتی در عصر حاضر هسته که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد. و کامپیوتر اول برای مرکز استحقاقاتی نظامی ایالات متحده امریکا استفاده مرد و در سال 1967 میلادی موسی ماشینری کامپیوتری SM یا دفتر ARPA یک ماشین را جور کرد که معلومات را بین کامپیوترها انتقال میکرد و این انتقال معلومات توسط پیام های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت میکرد. و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتونی یوتا که در امریکا هسته با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنه. و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که داخل کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را بر شما بگویم. سه تا سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال‌ها هست. سوال‌ها رو جوابشون رو پیدا کنین. سوال‌های زیاد چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی با الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون. خوش الهان با کل قوت پیمان برخیز بهار آمد با کل گل خوش کن ای بلبل خوش الهان با کل قوت پیمان برخیز بهار آمد با کل گل خوش کن شرار بارد برخیز بهار آمد
شوالت تو گل دار است ای بلبل شورانگه شور تو شرر بار است برخی بهار آمد شوالت تو گل دار است ای بلبل خوش الهان با گل بوادت پیمان برخی بهار آمد با گل بن گل خور کن با گل بن گل خور کن ای بلبل خوش الهان با گل بوادت پیمان برخی بهار آمد با گل بن گل خور کن با گل بن گل خور کن
Thank you.